اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری این ساعت پیشکش میکنیم. امروز 4 جولای مصادف است با 244 سالگرد آزادی ایالات متحده آمریکا. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رسانه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. استیفانو پونتیکورو، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، ادامه خشونت ها را از سوی طالبان غیر قابل پذیرش خواند. آقای پونتیکورو روز شنبه 4 جولای در یک پیام ویدیویی گفت که گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، گفته است که با مقامهای قطر و اعضای هیئت سیاسی گروه طالبان در دوحه دیدار کرده و طرفها در مورد پیشرفت در روند صلح افغانستان و امکان سرمایه گذاری در این کشور پس از برقراری صلح صحبت کردند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که به گمان وی شهروندان این کشور ویروس کرونا را شکست دادند. آقای صالح در صفحه تویترش نگاشته است که این یک قضاوت مسلکی نیست، اما به گفته وی بر اساس محاسبهش با تکیه بر زیرساختهای صحی و سنتها و داروهای گیاهی کهن، افغانها منحنی این ویروس را شکست دادند. آقای صالح حدود یک ماه پیش از مبتلا شدن اعضای خانواده و دفترش به بیماری کووید 19 خبر داده بود. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه از ثبت 348 واقعه مثبت و مرگ 70 بیمار مصاب به بیماری کووید 19 خبر داده است. اظهارات آقای صالح در حالی صورت می‌گیرد که محمد یوسف غزنفر، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور غنی در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در اثر بیماری کووید 19 درگذشت. به اساس تازه‌ترین آمار و ارقام، ایالات متحده با داشتن حدود 2,800,000 واقعه ویروس کرونا بیشترین رقم مبتلایان را در جهان دارد. افزایش اخیر مبتلایان به این ویروس به حدی است که باعث شده است تا چندین والی ایالت‌های مختلف آمریکا که قرنطین در ایالت‌هایشان آغاز شده است، دوباره قیودات را وضع کنند. این در حالی است که بسیاری از آمریکایی‌ها برای برگزاری مراسم امروز 4 جولای آمادگی گرفتند. همزمان با تلاش ایالات متحده برای مهار ویروس کرونا، رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه در ایالت ساوت دکوتا با جمع بزرگی از هواخواهانش که بدون ماسک بودند، سخنرانی کرد. مقامات صحی ابراز نگرانی کردند که رویداد ساوت دکوتا منبع برای انتشار بسیار زود ویروس در سراسر آمریکا خواهد بود. تعداد تلفات ناشی از این ویروس در آمریکا اکنون به بیش از 129,000 نفر رسیده است. شهروندان آمریکایی امروز شنبه 4 جولای 244 سال روز استقلال کشورشان را تجلیل می کنند. ایالات متحده در سال 1776 میلادی آزادی خیش را از بریتانیا گرفت. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز در این مراسم سخنرانی کند. با وجود تهدید ویروس کرونا، قصر سفید می‌خواهد مراسم آتش‌بازی را در شهر واشنگتن راه‌اندازی کند. وزارت داخله آمریکا از توزیع حدود 300,000 ماسک و تشویق اشتراک کنندگان به حفظ فاصله فیزیکی خبر داده است. اما شاروال شهر واشنگتن برگزاری گردهمایی را برخلاف رهنمودهای مقامات صحی عنوان کرده است. جزئیات این مطلب را در گزارش خواهید شنید. در همین رابطه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار پیام فرارسیدن روز استقلال آمریکا را تبریک گفته است.
244 years ago, America's founders met in Philadelphia to chart the course.
بنیانگذاران آمریکا در سال 1776 در فلادلفیا دیدار کردند تا مسیر حرکت کشور جدید را بر پایه یک مفکوره انقلابی ترسیم کنند که بر اساس آن هر فرد از حقوق خداداد و مسلم برخوردار است و دلیل وجود یک حکومت و تامین حقوق آن می باشد.
آقای پامپیو علاوه کرد که آمریکایی ها در این 4 جولای با آن وعده تجدید پیمان می کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کره شمالی روز شنبه تصریح کرد که هیچ برنامه‌ای برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده ندارد، مگر اینکه واشنگتن پالیسی‌های به گفته این کشور خصمانه علیه پیونگ‌یانگ را ترک کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این اظهارات معاون اول وزارت خارجه کره شمالی پس از آن نشر شد که جان بولتن مشاور پیشین قصر سفید روز پنجشنبه در نیویورک گفت که ترامپ ممکن به عنوان یک خبر متعجب کننده این ماه اکتبر قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دنبال یک نشست دیگر با کیم جونگ آن رهبر کره شمالی باشد. مون جو ان رئیس جمهور کره جنوبی که برای میانجیگری بین واشنگتن و پیونگ یانگ تلاش کرده است نیز در یک ملاقات ویدیویی با رهبران اتحادیه اروپایی ابراز امیدواری کرده تا آقای ترامپ و کیم یک بار دیگر قبل از انتخابات ماه نوامبر آمریکا ملاقات کنند. مذاکرات دو رهبر در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی پس از آن که آقای ترامپ سال گذشته در ویتنام تقاضای پیونگ یانگ را در خصوص تسهیل تعزیرات وضع شده بران کشور رد کرد با بنبست مواجه شده است.
مقام ها در ژاپن گفتند که در اثر باران شدید و سرازیر شدن سیل امروز شنبه در جنوب آن کشور تا کنون کم از کم 2 تن جان باخته، بیش از 10 تن ناپدید و تعدادی دیگر در بالای بام های منازلشان در انتظار نجاتند. موظفین واقعات عاجل از بیش از 75,000 ساکن در قسمت‌های جنوبی کوماموتو و کاگوشیما خواستند تا به دنبال باران‌های شدید منازلشان را تخلیه کنند. ویدیوهای منتشر شده از این حادثه نشان می‌دهد که مناطق بزرگ از شهر هیتویشی در کوماموتو زیر آب‌های گل‌آلود شده که از دریای کوما بیرون می‌ریزد. تا کنون حدود 13 نفر مفقود الاثر هستند. مقامات کوماموتو گفتند که آنان مصروف ارزیابی میزان خسارات وارده ناشی از سیلابند. 2 انفجار امروز شنبه شهرهای بزرگ سومالیا را تکان داد. یک انفجار که به گفته مقامات امنیتی این کشور ناشی از بم جاسازی شده در یک موتر بوده در موگاتیشو پایتخت سومالیا اتفاق افتاده و انفجار دیگر ناشی از منفجر شدن ماین زمینی در یک رستوران در حومه شهر بیکودا به وقوع پیوست. مقامات تاکنون از کشته شدن 4 تن و مجروح شدن چندین نفر دیگر خبر دادند. در میان مجروحین 5 افسر پلیس نیز شامل است. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما گروه الشباب اکثر حملات مشابه را در شهرهای سومالیا انجام داده است. حدود 17 تن روز جمعه در مسکو پس از اعتراضات در خارج دفتر مرکزی اداره امنیت فدرال بازداشت شدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در جمع بازداشت شدگان روزنامه نگاران نیز شاملند. افرادی که در اعتراض به اتهامات جنایی علیه روزنامه نگار روسی سوترنا پروکوپیوا گرد هم آمده بودند. روز جمعه سرانوالان محکمه پسکوف برای پروکوپیوا به خاطر نشر مقاله تحریک کننده در مورد انفجار سال 2018 در خارج دفتر اداره عمده استخباراتی روسیه در شهر آرکانشلسک خواستار حکم 6 ساله زندان شدند. مقامات روسی مهاجم را به عنوان یک پسر 17 ساله محلی معرفی کرده و حمله را یک اقدام تروریستی عنوان کردند. انتظار می رود محکمه حکم را روز دوشنبه اعلام کند.
و خبر آخرم این که در نتیجه درگیری میان برگزار کنندگان یک رویداد هنری موسیقی و پلیس در لندن 7 تن از نیروهای امنیتی بریتانیا مجروح شدند. این رویداد تازه ترین گرد همایی غیر قانونی است که در پایتخت بریتانیا برگزار می شود و به درگیری می انجامد. پلیس لندن گفته است که گرد همایی کنندگان ساعت 1:15 بعد از نیمه شب شنبه پس از آن متفرق شدند که باشندگان محل به خاطر سر و صدای ناشی از موسیقی به پلیس شکایت کردند. مقامات امنیتی گفتند که برگزار کنندگان این رویداد با رسیدن افراد پلیس به محل بر آنان خشت و سایر وسایل را پرتاب کردند. هفته گذشته نیز 22 پلیس پس از آن مجروح شد که تلاش ورزیدند یک محفل خیابانی را در حومه شهر لندن مختل سازند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. حکومت افغانستان نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در رابطه با پروسه صلح کشور برگزار می‌کند. مقام‌های افغان این نشست‌ها را برای تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی مهم خواندند. تحلیلگران در مورد مؤثریت این نشست‌ها برای کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شرح بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
وزارت خارجه افغانستان در هفته جاری 3 نشست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در مورد روند صلح این کشور به گونه آنلاین برگزار خواهد کرد. نخستین نشست روز دوشنبه با حضور آنلاین نمایندگان کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. روز سه‌شنبه نیز نشست سه‌جانبه افغانستان، چین و پاکستان با تمرکز روی مذاکرات صلح و چگونگی همکاری‌های امنیتی و اقتصادی برگزار خواهد شد.
مجلس سومی مجلسی است که با کشورهای فرامنطقه به هدف اجماع بین المللی پیرامون مذاکرات بین افغانی صلح و پروسه صلح برگزار خواهد شد. این مجلس روز پنجشنبه به صحبت‌های افتای رئیس جمهوری آغاز و به رهبری وزیر امور خارجه ادامه پیدا خواهد کرد.
وزارت خارجه افغانستان این نشست‌ها را برای تقویت همکاری و اجماع منطقه‌ای و جهانی در روند صلح مهم می‌خواند. در همین حال مقام‌های ناتو نیز ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان را غیر قابل قبول می‌خواند و می‌گوید که ادامه این وضعیت سبب ایجاد مشکل در برابر آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود. هرچند ابراز امیدواری می کنند که گفتگوهای بین الافغانی زودتر آغاز شود. اما تلاش های حکومت افغانستان منجر به کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد شد؟
اگر وزارت خارجه افغانستان بتانه اجماع منطقوی را بر صلح ایجاد بکنه، در واقع عمل ما چندین قدم بر صلح نزدیک شده. این اجماع در سطح مردم افغانستان وجود داره، در سطح ملی در حال شکل گرفتن است. سیاستمداران افغانستان به این باور رسیده که دیگر نمیشه با نفاق جدید پیش بره.
تا وقتی که دولت افغانستان با همکاری ایالات متحده بالا یک پلان واحد کار نکنه، چنین نشستات تکراری خواهد بود، چون از یک طرف آقای خلیلزاد با کشورهای منطقه دید بازدید داره و از آدرس فدمهوری با اینا میبینه و تعهد اینا رو میگیره.
این در حال است که رئیس جمهور غنی گفته که تصمیم در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان تا فردا یک شنبه نهایی خواهد شد. زلمه خلیلزاد نیز با مقام‌های قطر و اعضای هیئت سیاسی گروه طالبان در دوحه در مورد ایجاد پیشرفت در روند صلح و امکان سرمایه‌گذاری در این کشور پس از صلح صحبت کرده است. پیش از این آقای خلیلزاد با مقام‌های حکومت افغانستان نیز در مورد پروسه صلح بحث کرده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه از ثبت 348 واقعه مثبت و مرگ 7 بیمار مصاب به بیماری کووید 19 خبر داده. آخرین تحولات در این مورد از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان به روزشنبه تازه ترین آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا را اعلام کرد که طبق اعلام این وزارت در یک شبانه روز گذشته 1833 نفر از بیماران کووید 19 در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که تعداد مجموعی شفا یافتگان به 19164 نفر رسیده است. بانو معصومه معاون سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت از شیوع ویروس کرونا در کشور را به رسانه‌ها معلومات داده گفت.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 868 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 348 مورد مثبت ثبت شده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 32672 رسانیده.
خانم جعفری علاوه کرد که در یک شبانه روز گذشته 7 تن از بیماران کووید 19 در کشور جان باختند که شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا در کشور به 826 نفر رسیده است. مطابق محاسبه وزارت صحت در دو هفته پسین در شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور کاهش قابل ملاحظه دیده می شود. در کنار آن 2/3 افراد مصاب با کووید 19 شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. امرالله صالحی معاون اول رئیس جمهور غنی ادعا دارد که افغان ها با اتکا به نظام و سیستم عنعنوی طبابت خود توانستند که منحنی کرونا را شکست بدهد. آقای سالی در صفحه تویترش نگاشته است و ای با صدها تن از جوانان، افراد میان سال و کهن سال دهکده خود گفتگو کرده است و برای ثابت شده است که آنها و اعضای خانوادهشان با بیماری کووید 19 مصاب شده با کرونا شکست دادند. تصور عمومی این است که شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به مراتب از شمار و ارقام رسمی که وزارت صحت عامه اعلام میکند بیشتر است. با قولشان صدها هزار تن در کشور با ویروس کرونا مصاب شدند. وزارت صحت هم معترف است که تعداد حقیقی مبتلایان ویروس کرونا در کشور چند برابر بیشتر از آمار رسمی این وزارت است. به دلیل اینکه ارقام رسمی وزارت صحت تنها به آن تعداد بیماران کووید 19 شامل می شود که به شفاخانه های دولتی مراجعه کردند. مگر اکثریت مردم به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند، اما باز هم شکستن مرحله کرونا را اعلام نکرده است. دکتر عظیم خنجانی که دارای یک کلینیک روانی درمانی در کابل است، از راهگذر علمی و مسلکی ذرات آقای سالی را درست ندانسته، میگوید که منحنی کووید 19 هنوز شکسته نشده است و در اوج خود قرار دارد. اینکه شمار واقعات مثبت ویروس کرونا کم نشان داده می شود، دلیلش این است که کمتر نمونه های مشکوک مورد آزمایش قرار می گیرد و مردم به نظام طبابت افغانستان اعتماد ندارند و به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند.
حال خوب کرونا هست، فعلا به اوج خود است. اینطور نیست که منحنی شکسته باشه، ولی مردم وزارت صحت یا حکومت از طریق کرونا تست خود و کسایی که شفاخانه مراجعه میکنه از اون محاسبه میکنه، ولی اگر از اون بیرون شوی فعلا اوج کرونا است، کرونا فعلا شکسته و همچنان امکان داره که 20 روز بعد یا یک ماه بعد کم شود کرونا، یک دلیل کم شود.
از سوی دیگر یک نهاد غیر حکومتی موسوم به باور زواک که اعضای آن به صورت داوطلبانه و رضاکارانه برای بلند بردن سطح آگاهی مردم برای بیماری کووید 19 کار میکنند، اخیرا یک سروی را انجام دادند که یافته های این سروی نشان میدهد که بیشتر از 27% مردم افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. کارمندان گمرک اسلام قلعه ولایت هرات در اعتراض به افزایش ناامنی ها در مسیر شارهای هرات اسلام قلعه و اعمال فشار زورمندان محلی دست به اعتصاب کاری زدند. این کارمندان میگن که ناامنی ها در گمرک اسلام قلعه به حد رسیده که حتی در داخل شعبات کاری امنیت جانی ندارند و از طرف زورمندان تهدید به مرگ میشوند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
افزایش ناامنی در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه باعث شده تا شمار زیادی از کارمندان گمرک هرات در جریان یک سال اخیر دست از کار بکشند. در تازه ترین مورد، کارمندان و مسئولان گمرک اسلام قلعه هرات در اعتراض به اعمال فشار زورمندان محلی و تهدید شدن به مرگ دست به اعتصاب کاری زدند. احمد زیا مدیر خدمات گمرک هرات میگوید همه روز کارمندان این اداره در مسیر راه با کمین افراد مسلح روبرو شده و به تازگی حتی در داخل شعبات کاری از سوی زورمندان تهدید به مرگ شدند.
په دغه یو کال کې په لزها او زلې زمونږ اختطاف زمونږ شوی دی، زخمیان زمونږ شوی دي، شهیدان مونږ ورکړی دي. دغه تیره په شنبه کې زمونږ کسان په مرمۍ وشتل شوی دي. زمونږ مدیر منابع په شریف په داخل د نه مونږ په داخل د ګمرک کې امنیت لرو، نه په لارې امنیت لرو، او مونږ ته دغه کوم ارګانونه امنیتي ارګانونه چې دوی مونږ ته دروغی اطمینان راکوي.
مصطفی حکیمی سرپرست ریاست گمرک هرات نیز میگوید تنها در جریان هفته گذشته دو مرتبه بر کارمندان این اداره در مسیر راه حملات مسلحانه صورت گرفته که چند همکارشان کشته و زخمی شده است. آقای حکیمی میگوید وجود چنین تهدیداتی میتواند باعث بروز فساد بیشتر و کاهش عواید ملی شود.
متاسفانه مدت میشه که تهدیدات امنیتی در سرک شهرهای هرات اسلام قلعه واقعا زیاد شده. تهدیدات بالای گمرک خود اسلام قلعه هم هست. همکارا متاسفانه نمیتونم برم و تهدید جان از اینا روز شنبه گذشتم سر همکارا فیر شده و دیروز هم همکارا یکی از دوستان زخمی شده و موتر 14 مرمی خورده و این خاطر همکارا اعتصاب کردم. زمانی که همکار به داخل شعبه تهدید بشه و این مسائل بشه نمیتونه عواید ملی جمع کنه.
احمد شفی یلانی مدیر لابراتوارهای گمرک اسلام قلعه هرات میگوید کارمندان معترض تنها خواهان تامین امنیت مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه و مسئولیت جانی در داخل شعبات کاریشان هستند.
ما فقط امنیت میخواین، ما فقط تامین امنیت میخواین که ما بتونیم تا به اسلام قلعه بریم. کسی نیست. برای ما گفتند که روزهای شنبه و روز پنجشنبه شما رفت آمد کنین که ما تامین امنیت کنین. هر حادثه‌ای که اتفاق افتاده به روز شنبه و پنجشنبه اتفاق افتاده.
اما سید وحید قطالی ولی هرات میگوید تنگ ساختن عرصه بر فساد پیشگان در گمرک اسلام قلعه باعث افزایش ناامنی ها در این مسیر شده است. والی هرات میگوید برای حل چالش امنیتی و مبارزه با فساد در گمرک این ولایت برنامه‌های وسیعی را روی دست دارند.
مافیا پیرامون گمرکه، تنها این نیست که 4 تا کارمند باشه، مافیا در مسیره، دست در ناامنی داره. اینا را پرس کردیم، یک مقدار اینا را زور داره. اینا شاید شبکه ها از اینا بسیار گسترده باشه، قرار باشه اداره محلی را به چالش بکشه. ما تا آخرین لحظه استاده هم با فساد از داخل امینا میکشم بیرون.
هفته گذشته نیز محترم حامل رئیس اداره گمرک هرات در شاهراه هرات اسلام قلعه با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه 3 محافظ امنیتی وی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این معاون گمرک هرات گفته بود که اعمال فشار زورمندان محلی و افزایش ناامنی در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه باعث شده تا در سال مالی 1398 شمسی این اداره 14 میلیون افغانی کسر عواید داشته باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. امروز 4 جولای مصادف است با 244مین سالگرد آزادی ایالات متحده آمریکا. حکومت برابری دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور برنامه دارد تا شام امروز با وجود نگرانی شهر به خاطر بحران ویروس کرونا نمایش بزرگ آتش بازی را برگزار کند. این در حالی است که آقای ترامپ شب گذشته در جمعی از هواداران خود در مینوسوتای جنوبی حضور یافت و تاکید کرد که برای حفظ روش زندگی آمریکایی نیاز است آنچه او را حمله تندوانه چپی ها نامید متوقف شود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف میشنویم.
شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، شام امروز شنبه شاهد 10,000 آتش بازی بر فراز این شهر خواهد بود. دونالد ترامپ با نشر یک پیام توییتر از تجلیل این روز به مثابه یک جشن ویژه یاد کرده است. دیوید برنهارد، وزیر داخلی آمریکا، با برجسته ساختن جشن استقلال ایالات متحده از نمایش تیاره‌های نظامی بر فراز شهر واشنگتن دی سی خبر داده، افزوده است که سخنرانی رئیس جمهور در این روز ادای احترام وطن پرستانه به مردان و زنان نظامی آمریکا خواهد بود. مقامات وزارت داخلی آمریکا این را هم گفتند که آنان حدود 300,000 ماسک را به شرکت کنندگان برنامه تجلیل از روز آزادی آمریکا توزیع خواهند کرد و به گفته وزیر داخلی این کشور مردم را به پوشیدن ماسک و حفظ فاصله 6 قدم از همدیگر تشویق خواهند کرد. اما موریل باورز، شاروال شهر دی سی، با انتقاد از این برنامه و گرد همایی مردم گفت که مقامات با این کار برخلاف رهنمودهای صحی عمل می‌کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه 4 جولای دیشب در منطقه رشمور ایالت ساوت دیکوتا به جمعیت حاضر گفت که کودکان آنان در مکاتب به نفرت کردن از کشورشان تدریس می شوند. آقای ترامپ هشدار داد که مظاهرات علیه نابرابری های نژادی به خاطر مرگ جورج فلوید، سیاه پوست آمریکایی، در اسارت پلیس اساسات و مبانی حکومت آمریکایی را تهدید می کند.
مفکوره تندروانه زیر بیرق عدالت اجتماعی بر پیشرفت های کشورها حمله می کنند. اما در حقیقت این امر هم عدالت و هم اجتماع را نابود خواهد ساخت. این مهم عدالت را به یک وسیله انقسام و انتقام مبدل خواهد ساخت و اجتماع آزاد و همشمول ما را به یک فضای سرکوب گرایانه، سلطه گرایانه و منزوی مبدل خواهد ساخت. آنان می خواهند ما را خاموش سازند، اما خاموش نخواهیم شد.
آقای ترامپ اعلام کرد که او فرمان ساختن یک باغ ملی قهرمانان آمریکایی را با مجسمه های به گفته وی بزرگترین آمریکایی های صادر می کند که در تاریخ آمریکا زندگی کرده اند. رئیس جمهور در مورد جورج واشنگتن، توماس جفرسون، ابراهام لینکن و تیودور روزولت به گونه جداگانه صحبت کرد که مجسمه آنان در کوه بزرگ در پشت سرش حک شده است. We will never let them rip
America's heroes. ما هرگز به آنان اجازه نخواهیم داد تا قهرمانان ما را از مجسمه ها و قلب های ما دور سازند. با از بین بردن مجسمه های جورج واشنگتن و توماس جفرسون، این تندروها میراث بکر ما را که این مردها زندگیشان را به خاطر پیروزی جنگ داخلی قربان کردند از بین خواهند برد. آنان خاطره هایی را پاک خواهند کرد که الهام بخش سربازان است که زندگیشان را از دست داده اند.
آقای ترامپ از سیاستمداران آمریکایی خواست تا شجاعت و عزم به گفته وی اجداد آمریکایی خود را اکنون به نمایش بگذارند.
زمان آن فرا رسیده تا پرچم کشور ما را برافرازیم و از بزرگترین های این کشور برای شهروندان هر نژاد در هر شهر و هر بخش این سرزمین باشکوه برای افتخارات ما به خاطر کودکان ما و اتحاد ما حراست کنیم. ما باید تاریخ، میراث و قهرمانان بزرگ ما را حراست و محافظت کنیم.
این سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده شاهد بزرگترین هزینه انسانی به خاطر شیوع ویروس کرونا در سطح جهان است. آقای ترامپ در این گردهمایی خود ماسک نپوشیده بود و اکثریت اشتراک کنندگان نیز ماسک نداشتند و فاصله فیزیکی را هم مراعات نکرده بودند. ساعت قبل از آن که آقای ترامپ به کوه رشمور برای سخنرانی برود، مظاهره کنندگان جاده‌ای را که به آن کوه عظیم منتهی می‌شد مسدود کرده بودند. مقامات مظاهره کنندگان را متفرق ساخته و پس از آن که ضرب العجل نیروهای امنیتی را برای ترک محل مد نظر نگرفتند، حدود 15 تن آنان را بازداشت کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور دونالد ترامپ که مخالف پوشیدن ماسک در اجتماعات و اماکن عام است، احتمال دارد با موارد تازه از گسترش ویروس همگیر کرونا در قسمت پوشیدن ماسک تغییر لحن داده باشم. گزارش پتسی ویداکو سوارا، گزارشگر قصر سفید، در این رابطه از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در همین هفته با کاراکتر آمریکایی غربی متوسل شد. پس از مقاومت طولانی مدت در برابر پوشیدن ماسک در اجتماعات، اکنون آقای ترامپ که در مواقع خاص ماسک می پوشید، افزود که این امر باعث می شود که او مانند لانگ رنجر ظاهر شود. روز پنجشنبه وی از تلاش های والیان و مقامات محلی حمایت کرد تا مردم در صورت بازگشت ویروس با اصول و روش های اولیه بازگردند.
آن شامل پوشش چهره یا پوشیدن ماسک، فاصله فیزیکی، آزمایش و مراقبت صحی فردی است که تاکید بر شستن دست ها می باشد.
در اوایل ماه جاری ترامپ گفت برخی از امریکایی ها به علامت مخالفت با وی از ماسک استفاده می کنند. ترامپ مردم را به پوشیدن ماسک مجبور نکرده است، اما اظهار نظر وی در این هفته ممکن است نشان دهنده تغییر اندکی در لحن او در این مورد باشد. جفری بنت از یونیورسیتی وندربیلت می گوید
یکی از چیزهایی که فکر می کنم از رئیس جمهور می توان انتظار داشت این است که او کاری را که می خواهد انجام می دهد. اغلبا سعی می کند بلا فاصله و بیدرنگ انجام دهد. این بازی هر دو جانبه است و با موجودیت ویروس همگیر با قوتی که باقی مانده است، مطمئن نیستم که این نمونه خاصی از رفتار او در آن کار کند و اثر گذار باشد.
ایالات متحده ای امریکا بر روز چهارشنبه از افزایش بیش از 52,000 مورد جدید مبتلایان به ویروس کرونا را گزارش داد که بزرگترین تعداد مبتلایان در یک روز از ابتدای شیوع این بیماری و افزایش 80% از موارد جدید را در طی دو هفته گذشته نشان می‌داد. بیشتر نمایندگان جمهوری خواه نیز روی این موضوع که امریکایی ها ماسک باید بپوشند با دموکرات ها ملحق شده اند. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده گفت
مهمترین کاری که می توانید انجام دهید این است که نه تنها برای محافظت از خود بلکه برای محافظت از دیگران تا زمانی که واکسین نگیرید ماسک بگذارید. این کار مشکلی نیست.
برخلاف برخی از کشورها که در آنها ماسک یگانه موضوع مراقبت های صحی و جلوگیری از انتشار ویروس محسوب می شود، امریکایی ها در این مسئله از نظر سیاسی تقسیم شده اند. بر اساس آخرین تحقیقات مرکز پیو، 76% از دموکرات ها در مقایسه با 53% جمهوری خواهان در اجتماعات و اماکن عمومی ماسک می پوشند.
دوست عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.